متوکل بر خدا جلسه‌مون رو شروع می‌کنیم. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همه نعماتش. جلسات یک سال اخیر بیشتر در مورد بحث سوره کهف با هم دیگه صحبت کردیم. خدا رو شکر یک دور خیلی سریع این سوره رو رفتیم جلو و همه اجزا و قسمت‌های سوره نتونستیم بپردازیم، ولی حالا یه نکته زدیم یا اثری از این سوره گرفتیم انشاءالله. امروز یه مرور اجمالی برای این سوره میکنیم، حالا بحثا به جایی رسیده باشه. بخش دوم جلسه میگه در مورد سری دوم جلسات، فصل دوم جلسات مدار با هم دیگه صحبت می‌کنیم که می‌خوایم چیکار بکنیم. قرار بود شما هم یه فکری بکنید، انشاءالله ما هم یه نظراتی داریم، به یه جمع‌بندی برسیم که از این جلسه وارد بخش دوم بشیم. توی بحث تدبر در قرآن یه چیزی که مهمه اینه که هر سوره باید یک ساختار داشته باشه. ساختار منظور اینه که یک محور باید داشته باشه. سوره ها حالت شجره‌ای هستن، درختی هستن. توی یک درخت یه تنه وجود داره، یه سری شاخه‌های اصلی وجود دارن، یه شاخه‌ها فرعی میشن میرن جلو. اون تنه خیلی مهمه. هر سوره یک تنه باید داشته باشد، حداقل یک تنه. بعضی سوره ها میتونن از جنبه های مختلف تعداد محورهای زیادی داشته باشن. حالا ما سوره کهف رو بررسی کردیم، محور این سوره چی بود؟ حالا من تحلیل خودم از این سوره ارائه میدم، حالا انشاءالله یه مقدار صحیح باشه. این که محور، یافتن محور سوره کار بسیار سختی. حالا ما الان خیلی اصرار نداریم این موضوع صحیح هستش، ولی به نظر میرسه محور سوره کهف در مورد نظام رشد خدا هست بر اساس کلام الله. دقیق شد؟ نظام رشد خدا بر مبنای کلام الله. خدا داره با سوره های قرآن موضوعشون خیلی سخته، از موضوعات بسیار بزرگ عالم صحبت میکنند. تو سوره کهف خداوند داره از آدمایی صحبت میکنه که رشد زیادی کردن ولی بر مبنای کلام الله. این امور نظام رشد هستش. اینکه گفته میشه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یه تبیین رشد در سوره کهف اتفاق افتاد، ولی این تبیین رشد بسیار بالا. یا این آدم ها نظام رشد دارن ولی متفاوت نظام رشد آدم ها با هم دیگه. مثلا یک مرتاض نظام رشدش بر مبنای چیه؟ من توضیح بدم یه ذره متوجه بشید نظام رشد چی؟ یک مرتاض نظام رشدی داره. یک مرتاض یه آدم معمولیه، بعد یه مدتی به یه توانهایی میرسه، یه کارهایی میتونه انجام بده. بعضی از این درابیش، بعضی از این آدمایی که توی ایران هم هستن، نظام رشد اینا میگه چیه؟ نظام رشد شیطانی بر مبنای القای شیاطین. یک مرتاض داره تلاش میکنه که بشه یک جن، بشه یک شیطان. حالا همه مرتاضان هم، یه تعدادی از مرتاضها یه سبکیشون رو میگیرین، یه سبکی از مرتاضها، مرتاضها تقریبا اوجشون میرسن به یک جن قوی، رفتیم جن توانه‌های یک جن قوی رو ولی در عالم مادی به دست میبرن. اون نظام رشدش بر مبنای این موضوعه. یک جادوگر، یک ساحر، نظام رشدش بر مبنای ابلیس هستش. من برن جلو بتونم توانای ابلیس بهره ببرم. مهمه نظام رشد آدم ها بر مبنای چی باشه. حالا رشد اینجا فعلا اصطلاحی داره میگیم، والا مرتاض رشد اصلا نداره، اون تو نظام قی هستش. تبایی در رشد هم دلقه اولا مسامحتن به اینا میگیم رشد، این نظام تربیتی که برای خودش تعریف کرده. اینا منفی ها هستن، اما مثبت ها. مثلا ما داریم برخی از عرفا در واقع نظام رشدشون بر مبنای آسمان هاست. نظام رشد بر مبنای آسمان ها. اینا عرفای شیعه اینجوری هستن، عرفای اهل سنت هم اینجوری نیستن. عرفای شیعه دنبال این هستن که یک انسان آسمانی بشن، یک انسان حداقل برزخی، آسمان ها یعنی فضای برزخ، یعنی رشدی بکنن که به برزخ حداقل برسن، قوانین برزخی بر اون حاکم بشه، قوای برزخی داشته باشن. حالا چه این سریع این واژه‌ها که من میگم بگن چه نگن این واژه‌ها رو، نظام رشد بر مبنای این موضوع هستش. خب توفیقاتی هم دارن، محصولاتی هم دارن، اتفاقاتی هم میفته که خوب هم هستش، خدا هم دعوت میکنه. اصل این نظام هست نظام تقوا، این نظام رو تو قرآنیش میشه نظام رشد بر مبنای تقوا، که تو این جلسات یه ذره میخواییم الله از این باید پررنگش کنیم. توی سوره کهف نظام بسیار مترقی گفته میشه، مترقی تر از نظام برخی از انبیا، نظام رشد بر مبنای کلام الله، یک نظام رشد بسیار مترقی هستش. نظام رشد الان شیعیان هم باید همین باشه، حالا اینو صحبت میکنه چه صورتی. نظام رشد بر مبنای کلام الله، اصحاب کهف اینجوری بودن، حضرت خضر اینجوری بود، جناب ذوالقرنین اینجوری بود، اون دو مردی که یکیشون امام ولایت اونم دیگه برادر اون دیگه برامون مشیت بودش، یعنی یه مقدار اوج این قسمت کلام الله بر مبنای این موضوع داشتن میرفتن جلو. این نظام رشد که خروجی های خودش داره، یک مرتاج کی شاگرد اول میشه؟ مرتاج که ایش اگه در بله وقتی که رو هوا بلند شد نیروی جاذبه رو رد کنه، وقتی سرعت حرکتش بره بالا یا بتونه نفس نکشه ولی نمیره، مثلا یه مرتاج شاگرد اول این چیزا رو داره دیگه، مثلا تو یوگا خیلی قوی بشه، بتونه همزمان تلپاتی کنه با یه جای دیگه، بدونه که گوشی دستش باشه بفهمه فلانی توی فلان جا داره چیکار می‌کنه. این معیارهای دیگه مرتاز شاگرد اولی شد. یک عارف کی شاگرد اول حساب میشه؟ بتونه کارهای برزخی انجام بده، قوای برزخی بتونه پیاده بکنه. بعضی‌هاش تو این کتاب‌های عرفا خوندید چه کارهایی می‌کردن، الان اینا رو می‌خوام بگم. اینا میشن خب شاگرد اول، اونجا معیارش معلومه. تو نظام کلام الله اونی که شاگرد اول میشه چی کار میکنه؟ کار خضر علیه السلام میکنه، او کارگزار ذیل کتاب الله میشه، ذیل کلام الله میشه، میتونه در تقدیرات حتی اقل دخیل بشه، الان چی کار که ما متوجه میشیم، میتونه تقدیرات رو تغییر بده. سوره کهف دنبال تربیت آدمایی تو این رده، تو این سطح. انبیا خیلی هاشون توی رشد کلام اللهی هستن ولی با مدل نبوت هستن، ذیل این موضوع هستن که بفهمن چی هست. تو نظام کلام الله فقط دنبال نیستی که بفهمی چی هست، میخوای کاری هم بکنی، در تقدیرات دخیل بشی. یه مثال ساده براتون بزنیم، دو ماه دیگه تقریبا میشه شب قدر، آدم ها چند جورن، بعضی از ما از دور فقط میفهمیم که امشب شب قدره، مثلا شب 23 ماه رمضان، شب 23 ماه اینجا بیدار باشیم، یه آدم اینجوری. یه سری آدم ها میتونن برن تو جلسه، حالا با یه فاصله میتونن برن تو جلسه شب قدر، تو جلسه شب قدر، تو جلسه که روح و ملائکه تشریف میارن و تقدیرات میخواد تا همه تقدیر نشده، امور رو میارن قرار اونجا تقدیر بشه. خب یه عده این میتونن برن تو جلسه اونجا حضور داشته بشن، مثلا شهدا، بعد از شهدا میتونن این کارو بکنن، احتمالاً اذنی داشته باشن تا نزدیکی‌های ماجرا، اونایی که بعد از ملائکه رشدشون بالاتر بشه، این رشد در ملائکه بالاتر بشه میتونه این کارو انجام بده. برخی از افراد هستن از این موضوع جلوترن، کارگزار جلسه هستن. شما یه موقعی میرید تو جلسه از شما پذیرایی میشه، یه موقعی شما جزء مسئولین یک جلسه هستید، شما جزء مثلا کارگزار جلسه، شما دارید میگی چه اتفاقاتی بیفته. خب اینا نبه این مدل هاشو با هم دیگه فهم داره، انبیا یه بخش زیادشون تو مدل دوم هست، متوجه میشن چه چیزی وجود داره در عالم، یا اینو به ما میگن. اونایی که بر اساس نظام کتاب الله روش میکنن سومیه هستن، کارگزار هستن تو این قسمت، اون میتونه تقدیراتو چی کنه؟ عوض کنه. یک نبی میتونه متوجه بشه که پادشاه کیه، ملک کیه. مثلا اون نبی در دوره تالوت متوجه شد که آقا الان ملک تالوته، پادشاه تالوت. اون کسی که بر اساس کتاب الله روش کرده واسه کلام الله میتونه بگه نه پادشاه این نباشه، این باشه. اون میتونه عوض کنه، اینو عوض کنه، اینو بذاره. یک نبی میتونه بفهمه عمر شما چقدره. مثلا این عمر شما شد 73 سال و 2 ماه و 10 روز و 10 ساعت و اینقدر. یک کسی که بر اساس کلام الله روش کرده میگه نه عمرت اینقدر باشه، نه چقدر هست، چقدر باید باشه. اون میگه چقدر باید باشه. تفاوت ها رو متوجه شدی؟ سوره کهف از این جور آدم ها داره صحبت میکنه. سوره کهف از ذوالقرنین صحبت میکنه که میگه که نمیخواد ذوالقرنین بگه که یأجوج و مأجوج هستن یا نیستن کجان. این توی رشد مرحله دومه، توی رشد بالاتره. میگه یأجوج و مأجوج تا این زمان اجازه دارن بیان، تا این زمان اجازه دیگه ندارن بیان. اون ذوالقرنین میتونه رو امورات چیکار کنه، دخیل بشه. اون ذوالقرنین که میتونه بگه بابا این شما یه موقعی میگید من یه خواب دیدم فلانی از دنیا رفته بود، چانس خیلی خوب بود. درست؟ یکی از شما خیلی جلوتره. مثلا این میشه آیت الله بهجت، آیت الله بهجت میگه آره دیدمش، جاش خوب بود. بابا اون دیگه آره ما خواب دیدیم، مثلا یه چیزی دیدیم. اون رفتش اصلا دید که آره جاش خوب بود، اینجوری بود، انقدر لحمات داشت اینجوری بود، شرطش اینجوری بودش. الان اینجور آدمات داریم تو کشور. این میتونه بره اونجا رو ببینه یا به شما بگه. درست؟ حالا یکی بگه که نه الان جهنمیه، این بشه بهشتی، الان بهشتیه بشه فلان که آوارش گفته. این که اینو بتونه رقم بزنه، اون میشه اهل سوره کهف، اهل رشد بر مبنای سوره کهف. فاطمی اصحاب کهف اول چی شدن؟ اصحاب کهف شدن. بعدش چی شدن؟ اصحاب الرقیم. کلن ماجرای سوره کهف یه بخشش به این نوع رشدازی، رشد بسیار مرتفع. به خاطر این برای ما این اواخرش سخت شد. تحلیل ماجرای ذوالقرنین و موساقه چرا سخته؟ چون که اونا اصلا توی نظام رشد دیگه ای هستن، یه نظام رشد دیگه هستن، نظامشون بسیار مترقی هستش. حضرت خضر اون فرشته نیست که بفهمه فقط چیه قضیه. حضرت خضر اونی که میتونه دقیق باشه، بگه اینجوری که من میگم باید اتفاق بیفته. این نوع کارگزاری در نظام خدا این تو سوره کهف مطرح بودش. خاطر این اولین آیه سوره کهف محور سوره کهف در واقع، هم آیه اول هم آیات آخر. آیه اول چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب. یه اصلا برای خدا هم کنید که خدا کتاب نازل کرده بر عبدش. این رشدهای ذیل کتاب الله، ما کلام الله رو تو چی میبینیم؟ کتاب الله. ما به قرآن میگیم چی؟ کتاب الله. قرآن کتاب الله. چرا کتاب الله؟ چون کلام اللهه، چون قرآن معدن کلام الله. ما همه کلام خدا اینجاست، قرآن معدن کلام الله هستش. حالا انسانهای بعد از دوره پیامبر، این هم بگیم و این بحث رو دیگه جمع زیاد نمیخوام، اینو طولای اینا دیگه خودش قسمت سخت سوره کهف. انسانهای بعد از پیامبر اسلام، انسانهایی که در امت پیامبر هستن، یعنی ماها، باید بر مبنای چی بیان جلو؟ کتاب الله. باید بر مبنای کتاب الله بیان. این در مورد رشد در دوره پیامبر اینجوریه. خاطر این سوره کهف به ما ربط زیادی داره. سورهایی کلن این طیف از صحبت ها رو دارن به ما ربط زیادی داره. پیامبر صلوات الله علیه قبل از اینکه از دنیا برن هم اینو تاکید کردن ذیل موضوعی به اسم حدیث ثقلین. ایشون فرمودن که اینی تار کنفی کموس ثقلین کتاب الله و اطفتی، کتاب الله و اطفتی، ما تمسکتم به همال انتظر دو عبدا. وظیفه ما تمسکه به کتاب الله و اطفتی. تمسکه به کتاب الله یعنی که چنگ بزنیم. بعضی چنگ زدن من می کنن. نه، ایجاد رابطه است، ایجاد یک رابطه عمیق. تمسک یعنی ایجاد یک رابطه عمیق با قرآن و اهل بیت. تمسک معنیش اینه. ایجاد یک رابطه عمیق به صورتی که بتونی اثر بگیری. فقط صرف یک رابطه نیست، چون تمسک باب افتعال یعنی اثر پذیری از یک چیزه، یعنی هم باید یه جوری به قرآن باید بست چی که اثر بگیری. خوارج آیا تمسک داشتن به قرآن؟ نه، چون یه جوری بست نشده بودن که اثر بگیرن، اثر نمیگیرن، تو قلبشون اثر نمیذاشتی. شما باید بگونه به قرآن با قرآن ارتباط برقرار که اثر بتونه بگیری. وظیفه ما در دوران بعد از رسول الله این هستش کلن، تا که تا بعد از ظهور هم همینه. بعد از ظهور هم کلن ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی ارتباط عمیق‌تر با اهل بیت. ظهور هم یعنی شما در دوره ظهور در واقع ارتباط عمیق‌تری با امام علیه السلام پیدا میکنید، تمسک به اطرت واقعی‌تر میشه، تمسک به اطرت واقعی‌تر شما از اهل بیت بهره بیشتر میتونی بری و البته از قرآن هم میتونی بهره زیادی بری. توی قسمت تمسک کتاب الله بالاتر یا اطرت؟ نگاه کنید الان یه اختلاف هستش، کلن بین شیعه هم توی 1400 سال اختلاف هستش، میان که بعضی ها میان قرآن بالاتره، بعضی ها میان امام بالاتره. کدوم بالاتره؟ یکی میان قرآن، یکی میان امام. این بین علما اختلاف بوده. حالا ما یه ذره سعی کنیم حلش کنیم. توی روایات صریح گفته میشه که قرآن بالاتره، یادنی؟ و البته صریح در برخی روایات دیگه گفته میشه امام بالاتره، دوتاش هم گفته میشه. خب چیکار بگم؟ تو روایات تمسک تقریبا همشون میگه که قرآن بالاتره. نگاه کنید توی بحث تمسک قرآن بالاتره، کتاب الله و اطرتی امام پیامبر صلی الله علیه و آله که یکیشون بالاتر از یکیه، بعد میگه کتاب الله اکبر، کتاب الله بالاتره و اطرتو الثقل الاصغر. این تو قسمت تمسکه. چون میخوای تمسک پیدا کنی، اونی که بالاتره کدومه؟ قرآن، بعد کتاب الله. روایات اهل بیت به خاطر این ذیل کتاب الله قرار میگیرن، ولی دقت کنید روایات اهل بیت ذیل کتاب الله قرار میگیرن، خود اهل بیت نه، روایات اهل بیت ذیل کتاب الله قرار میگیرن، یعنی باید بیان ذیل قرآن. حالا در عالم واقع قرآن بالاتره یا اهل بیت علیه السلام؟ اهل بیت. موسی بالاتره یا عصای موسی؟ موسی بالاتره. یعنی موسی بالاتره یا عصای موسی؟ موسی آن چیزی که موسی آورده، موسی خودش از این با بالاتر باشه تونسته بیاره. توی نظام خدا اهل رسول الله هستن بالاتر هستن، ولی توی نظام تمسک میگه به چی اول؟ یعنی تقریبا حل و فصل قضیه اینکه قرآن بالاتره، تقریبا جمع‌بندیش به این صورت هستی، یعنی در واقع اهل بیت بالاتر هستن، ولی تو نظام تمسک، تو نظام تمسک چی بالاتره؟ تابعه محور باید قرآن باشه. اما چه درسی از سوره کهف بگیریم؟ این درس هم بگیم حداقل این درس و یادگاهی رو داشته باشیم از سوره کهف. آه سوره کهف به ما یه چیزی یاد میده، مقید باشید به کتاب الله. نه، هدف ته سوره کهف یکی جینه تمسک شدید به کتاب الله داشته باشید، به این تمسک داشته باشید. اگر سوره کهف اینو به یادگار داشته باشید، سوره کهف نگانید اصحاب کهف به آن چیزی که بهشون رسیده بود تمسک کردن، اینقدر با اون رفتن جلو تا راه باز شدش برودون. ما که الان کل کتاب الله دستمون هستش، ما باید قاعدتا بتونیم رشد بالاتری داشته باشیم. نه، حواستون باشه، الان ما باید بتونیم رشد بالاتری داشته باشیم حتی از اصحاب کهف. شرایط مهیاتره، تقریبا این شرایط ما مهیاتره، اونا اوضاعشون بدتر بوده، ولی خدا توفیق داده اونا تمسکشون بهتر از ما بوده، اونا تمسکشون شدتر از ما بوده، اوضاع ما بهتره در مجموع، چون ما کتاب الله دستمون هستش، ما به اطرت با واسطه هایی بالاخره ارتباط داریم، کلام اطرت دستمون هستش. اصحاب کهف قطعا اینقدر مطلب دستشون نبوده، اونا ولی آن چیزی که دستشون بوده رو محکم چی کردن؟ اجرا کردن، دقیقا به اون چسبیده نبودن، به نتیجه ای رسیدن. محصول سوره کهف اینه، تمسک شدید به کتاب الله. این یک درسشه، درس این سوره هستش. جامعه ما تا تا این کارو نکنی ما رشد نمی‌کنیم. بعد جامعه باید قرآنی بشه. معنی نداره ما قرآن باشه بگیم از جانب خدا مکتبی اومده، ما به هر کی نظرات خودش رو بده، مثلا آدما تمسک جدی نداشته باشن. این اصلا بی‌معنی، این اصلا پوچه. باید جامعه بیاد قرآنی بشه. ما باید این یه بار فرهنگ بشه تو جامعهمون. همه چی باید از قرآن در بیاد بیرون. همه چی باید از قرآن در بیاد. این باید فرهنگ بشه. اقتصاد الان انتخابات مجلسه. حتما باید یک شرطش این باشه که اینا قرآن هم بلد باشن. بتونم بلد قرآن بلد. اقتصادتان باشه ایلیت باشه زیدی، ولی حتما باید بتونم قرآن بلد بلد. چجوری میخوایی طرح ببریم؟ شورای نگهبان که برنا باید چک کنی که تو هم باید یه طرح پخته بتونی بیدی دیگه. در مورد اقتصاد میخوایی نظر بدی؟ هنوز اقتصاد درست نمیدونی حلال و حرامشو؟ چه نظری میخوایی بدی؟ ما تو سیاست قرآن رو هنوز نمیشناسی؟ از تو قرآن فقط یه دونه یه چهار تا جمله نهج البلاغه رو خوندی؟ سیاست قرآن رو نمیدونی؟ در مقابل کفار باید چیکار کرد؟ در مقابل مشرکین باید چیکار کرد؟ در مقابل بنا چیکار کرد؟ چجوری باید نظر بدی که الان برجام باشه یا نباشه؟ بچه مبنایی میخوایی بگی؟ پس تو میخوایی براساس نظرات خودت بگی، به نظر من، به نظر تو، به نظر او. آقا به نظر من چیه؟ ما قرآن دستمونه. نظر این واژه خلاف تمسکه. به نظر من یعنی چی؟ نظر تو هنوز نظر خدا رو نمیدونی، بعد میگی به نظر من، به نظر من، یعنی چه معنی داره؟ حالا ایام انتخابات مجلس شده، افراد بعضیا میگن خب ما جامعه شناسی خوندیم. تو جامعه شناسی غربی خوندی دیگه، جامعه شناسی چی رو خوندی؟ اگه جامعه شناسی اسلامی خوندی میتونی یه نظر بدی دیگه. ما مجلس شورای اسلامی به شرطی میتونی داشته باشیم که اسلامی باشه. ما الان یه کفش شورای نگهبان گذاشتیم که خیلی هم خوبه. یه حد اقلش اینه، اونم نباشه که هیچ چیزی فاجعه پیش میاد که اصلا. اون یه حد اقل باید من میگه آنه سقفش اینه که تو قانون هایی قبلی تری بذار. چرا به حد اقل ها اکتفا کنیم، به حد اکثر ها اکتفا کنیم؟ این به معنی نیست که هر کی میره باید آخون باشه. هر کی که بتونه اقتصاد از تو قرآن میکشه بیرون، هر کی بتونه روانشناسی از تو قرآن میکشه بیرون، فرهنگ از تو قرآن میکشه بیرون، فلان جا چی کار کنه؟ خب قرآن چی گفته؟ تو هنوز فرض اول اینه که قرآن چی نگفته. آقا این اول فرض اینه قرآن یه چیزی نگفته، این چیزی اون رو بذاریم کنار. فوق چهار تا روایت برای تیمم و تبرک میخونن نام شد. اون که نمیشه قرآن گفته، آقا اگه میشه قرآن نگفته باشه. پیامبر نماد اگر شما به کتاب الله و اطرت تمسک کنید گمراه نمیشید. مشکل پیدا نمیده معلم این اسمش تمسکه؟ اون که تمسک نیستش که. تمسک یعنی که از قرآن باید بکشیم بیرون. باید رفتار در قبال الان در قبال آمریکا چهار کنیم؟ حتما قرآن نظر داره. که میشه نظر نداشته باشه؟ و چه قرآنیه؟ در مورد سیاست نظر نده، اقتصاد نظر نده، فرهنگ نظر، هیچی تربیت فردان نظر نده، ازدواج نظر، هیچی نظر نده. این قرآن بعد به درد چی میخوره؟ از هیچ چی ما این نخواد صحبت ما به چه درد هم بخوره؟ این کتاب رو بگنازیم دور. تمسک که نواد بگنیم یه چی باید بگنازیم فتاش خواهیم. کتابی که به هیچ دردمون نخواده، هیچ چیز نیاز ما رو پاسخ نخواد بده. قرآن همه نیاز رو پاسخ داده. قطعا باید داشته باشه. روایات اهل بیت علمنا قطعا پاسخ دارن. پس آن کسی که میخواد بره قانون این موضوع رو بذاره بلد باشه. ما این فرهنگ رو باید جا بدیم. انتظار از این مجلس از این انتظار این کم کم تو جامعه شکل بگیره. آدم ها یه معیار باشه. آقا پیامبر اسامه رو گذاشت فرمانده سپاه، فرمانده سپاه گذاشت. آقا چرا میذاری؟ تو این سوره بقره رو خوب بلده. یه معیار این چیزا منظور از سوره بقره نه اینکه حفظ سوره بقره رو بلده، یعنی اینکه میتونه بر مبنای سوره بقره عمل کنه. یعنی میفهمه سوره بقره توش ماجرای طالوت هست، توش ماجرای نمرود هست، توش ماجرای هست، یعنی بلده چجوری تو مخمصه او بول بده یه لشکر. خب این معنیش اون دیگه تمسک به کتاب الله. خودمون میخوایم نجات پیدا کنیم راهش اینه. ما تو کارامون هم همینجوری باید دنبال قرآن بگردیم. نمیشه که ما هر سوالی داشتیم هی دنبال نظر سنجی باشیم. به نظر تو چی؟ به نظر تو چی؟ به نظر تو چی؟ همش با نظر سنجی نمیشه بشه. چه بگه گرم شه هم باید با قرآن بگردیم. تمسک اونه یعنی چی؟ یعنی فقط با قرآن. تو تمسک این هست جا بحث هست هم هست، چون رسول الله اونجا هست میکنه. ما ان تمسکتم به ما در اونجا هست میگه رسول الله، چون جمله شرطیه به کار برده جو بره هست میکنه اونجا. اون یعنی اصلا فقط راهشه. اصلا ما فقط راهشونه، اصلا نمیتونیم از راه دیگه استفاده کنیم. اهل بیت غنی هستن. آقا اهل بیت مکتب دارن، مگه میشه طرف نهش و علاقه نخونده، سعیده نخونده، هیچی نخونده بره قانون بذاره؟ چی الان این چیزا رو الکی میگیم یه لیسانس داری، یه فوق لیسانس داری، که چی؟ ما مگه میخوایم جامعه لایق درست کنیم؟ هیچی نهش و علاقه نخونده، هیچی سعیده نخونده، هیچی نخونده، آقا چی میخوای بری قانون بذاری؟ تو میخوای همون مطالب غربی ها رو بکنی قانون؟ به قول آقای رنگور آزادی حرف جالبی زد، ما میلیون ها دلار داریم خرج میکنیم، تفکر غربی ها رو مسالمت آمیز به خورد جوانانمون داریم میدیم. راست هم میگه ابلیس به خیلی مسالمت آمیز ما پول خرج میدیم، رشته اقتصادی درس میدیم که غربی ها چیز کردن. غربی ها قرار بود با جنگ اینا به خورد ما بدن، با جنگ ندادن، آوردن گفتن خودتون پول خرج کنید خودتون ندید. ما هنوز نه کلام امام صادق رو میدونیم، نه امام باقر رو، نه امام جواد کنیم، هیچی این رو نکنیم، میگیم چیه؟ فقط پول میدیم مطالب اونا رو بخواهیم بکنیم. خیلی مطلب اهل بیت دارن، خیلی مطلب اهل بیت دارن. من چایدن این دار روایت اقتصادی، روایت اقتصادی داشتون برسیم، مثلا خیلی زیاده تو همه ابواب مطلب هسته، هیچ بحث اقتصادی نیست ما مطلب نشته بشیم. دین اسلام دین غنیه باید باشه، چرا دیگه همین چیزی هست؟ خب باید درستش کنیم دیگه، ملاتش هستش باید ساختمون رو بکنیم درستش کنیم دیگه. این سیستم تمسک ما مشکل سوره کهف میگه باید تمسک داشته باشیم، سوره کهف میگه که باید تمسک داشته باشیم. ما تو همه چی مطلب داریم، آقا اول بگردیم اگر نبود بگیم باشه بریم جهنم اگه بگیم استفاده کنیم. تو موقعیت استقرار شما اول بگیر حلال اگه نتونستی بخوری میگه که نداره مرده رو بخور، حالا به شرطی که استقرار باشه دیگه. اول اثبات کنیم نیست، بعد بریم بگیم به استقرار حلال اب نداره، بانکو میگیم باشه، حالا اول اثبات کنیم نیستش، اول میگیم هیچی واقعا ما نداریم، حالا فقیریم، حالا بیچاره شدیم، هیچ مطلبی تو دین وجود نداره، حالا اگر هیچی نداشته بریم از اون ور دیگه. این حرف حالا حالا ها کار داره تو کشور جا بیفته. ما باید آدم های عوض هم بیان تا به این فرهنگ برسیم که ما باید از تو قرآن در بیاریم، باید تو قرآن دین در بیاریم. به اینقدر من هرس میکنم تو این بحثای کنکور، ما هر کتابی رو میدیم به بچه ها بخونن، هر از که هزار ساعت در یک سال میشینه میخونن، اینقدر پول خرج کنن سر چی آخه؟ ما مسالمت آمیز اون تفکرش رو به خود ما القا کرد. ما هنوز حرفای امام علی، امام صادق در مورد حرکت شناسی، دینامیک، نیروها فلان اینا نمیدونیم. بعد چرا بریم حرف نیوتن رو اول بخونیم؟ اول اینا رو بخونیم، اگه دیدیم هیچی نداشتیم، قحطی اومده، ما مثلا بدبختیم، بیچاره ایم، هیچی نداریم، حالا باید بریم و از اونها استفاده کنیم دیگه. یه مقدار باید تفهم به خودمون این بحثای تمسک رو ما جدی نگرفتیم. کتاب الله دستمون هستش، همش هم راه داره. ما چطور فقه رو در آوردیم؟ الان فقیه ما مدعیه هر سؤالی بپرسی من جواب بدم بده تو فقه. فقیه ادعا رو داره دیگه، درسته؟ یه مجتهد، یه مرجع تقلید ادعاش اینه هر سؤالی داری من جواب بدم. تو چی؟ تو فقه. آقا وقتی تونستیم فقه رو در بیاریم، بقیه‌اش هم میتونیم در بیاریم. فقه چون بخشش اقتصاده، این فقه بخشش همین چیزا، از اون فقیه مدعی من همین رو میتونم بگم. باید تست کنیم ببینیم اصلا ادعاش درسته. اگه درسته که راست داره جواب میده توی یک موضوع دیگه. دین داره فقه کلا 5% دین هم نیستش، 10% دین هم نیستش. ما روایات غیر فقهیمون بسیار بیشتر از روایات فقهیمونه. محصول سوره کهف بوده تقید شدید به کتاب الله. اینجوری هم جامعه ساخته میشه. با نظر من و شما و این و اون اصلا جامعه ساخته نمیشه. ما در بهترین حالت میشیم فرانسه انگلیس دیگه تهش. اگه بخوایم با سبک اون بیایم جلو تهش میشیم اون دیگه. در بهترین حالت بخوایم بشیم اون دیگه. ما با سبک رو عوض کنیم. سوره کهف یه سوره نیست که بریم قارنشین بشیم، چله نشینی بود. نه، سوره کهف یعنی بیا تو جامعه تمسک به کتاب الله داشته، خدا حرف زده، خدا تو هر نیازی بخواد گفته. فکر نکنید اینا که من بهتون میگم ادعاست، نه ادعا نیست، اینا هست. الان سیاست ها ما الان میدید تو سیاست موفقیم؟ آه میدید ما سیاست موفقیم؟ چرا تو سیاست موفقیم اینو دار؟ ما الان تو سیاست نسبتا قوی شدیم، تو 40 سال ما اثبات کردیم یه سیاست جدید ارائه کردیم. الان رهبری اصرار داره میگه جهاد تبیین، اصرار هم داره میگه که یکی از چیزایی که جهاد تبیین بکنی روش حکومت داریه. آقا این روش حکومت داری جواب از یه جهتیش سیاسی که داره جواب بده دیگه. تو 40 سال از که رسیدی به این نقطه دیگه، یعنی تو جلسه شما هم‌آورد شدید. معاملتون رو پس یه سبک سیاسی میتونه جواب بده. الان من کلام رهبری رو خیلی دقت می‌کنم. ایشون به شدت از نهج البلاغه اثر داره می‌گیره. به شدت خیلی زیاد. اما نهج البلاغه سری صد شدیه. اینو من تو سخنرانی‌های قبلی هم تو بحث جالب مختلف گفتم، جالب بود. هفته قبل خود ایشون تو سخنرانیشون گفتش. میگه من نهج البلاغه صحیفه رو خیلی معنوسم و دیگه هم شما هم معنوس بشید. حالا مشخص هستم برای نهج البلاغه اثر می‌گیره و اثرش هم جواب داده. جلوی ظالم اینجوری وایسی، جلوی کافر چه جوری رفتار کنه؟ آقا اونی که علوم سیاسی ما رو خونده به قول آقای نعمتی الان سخنرانی کردن، اون داره اونجوری حرف میزنه، میگه با ظالم و کافر اینجوری با مسالمت‌آمیز برخورد کن. اون چی جواب میده؟ این چی جواب میده؟ اونی که مسالمت‌آمیز برخورد کرد چه فلان کشور، اونی که درست برخورد کرد چه این کشور. ما همش حالا چرا اقتصاد فشله بعضی جاهاش؟ خب یه دلیلش هم اونه دیگه، ما درست نگرفتیم اونجا که باید میگرفتیم دیگه. اونجایی که گرفتی داره جواب میده، از اینجا بگیریم و جواب میده قطعا، اینجا برکت وجود داره. یه مقدار باید وارد این چیزا بشه. تمسک یعنی این، تمسک یعنی که تعارف رو باید بذاریم کنار. آقا نظر شما برای ما مهم نیست که قرآن چی داره میگه. هر وقت دیدیم قحطی اومد قرآن هیچی نداشت، اهلیت هیچی نداشتن باشه، اونم حالا باید اولویت بندی کنیم. چرا نظر شما حالا چرا قراره یکی نظر بده، حالا چرا نظر اون غربیه باشه؟ بعضی از این نظرات اقتصادی که ما داریم میخونیم برای بعضی از کفار بسیار عدو اللهه. کفار بسیار عدو الله اینا. خدا تو قرآن میگه از اینا فاصله بگیرید. ما بعضی نظرات اقتصادیشون داریم، مثلا اینجا اجرا کنیم نظرات مثلا فرسانید اجتماعیشون رو اجرا میکنید، زنان اینجوری باشن، مردان اینجوری باشن، اینا رو بعضی کیا نظر دادن اینا رو چی باشید؟ سوره کهف اینا، سوره کهف یعنی باید بیاین چیکار کنیم؟ ورود به این موضوع بدن. اهل بیت هم ما رو دعوت به این کردن، تمسک به کتاب الله و اطاعت. اگر نداشتیم بعدا قانونهای اضطرار وجود داره. یعنی اگر اضطرار پیدا کردیم ناچار شدیم چه کنیم؟ اون تو همه جا وجود داره قانون اضطرار، ولی ما الان هنوز مستر نیستیم. انظر راه وجود داره. این که رهبری فهمیدن جنبش نرم افزاری، این که یه تولید علوم انسانی اسلامی، منظورش همینه. یعنی راه وجود داره، ما اینجا میتونیم در بیاریم مثلا. حالا این کلیت سوره کهف تا همینجا باشه، اهل تمسک باید بتونیم باشیم. بحثای سوره کهف خیلی بیشتر از این بود. اینجا حالا اینی که من گفتم دیگه کفشه، اینجا من گفتم کفشه، کف قاف کفشه دیگه. واقعا ما حداقل تو هر کاری میخوایم باید نگاه اون بحث اعصاب کف اینا به حد اکثرها پرداختن. جناب خضرالدین اینا به حد اکثرها پرداختن، خدا به اینا راه نشون داد. من زیاد صحبت نکردم از بحثای ذوالقرنین، نخواستم زیاد واردش بشم. اونجا اون حدیدی که ایشون استفاده کرد اینا معنیش چیه، اینا رو من زیاد واردش نشدم. اونا به بحثای حدود الله ربط داره. من نخواستم زیاد این موضوع رو ادامه بدیم. شما حدود الله رو رعایت کنید سلاحه، اصلا سلاح مبارزه با بدان حدود اللهه. خدا به شما سلاح میده، سلاح مبارزه است. اونجا در قالب حدید اونجا گفته شده، اون سلاحیه که خدا میده در با رعایت حدود الله. خدا میگه تقوا داشته باشی فلان کارو میکنم، فلان کارو میکنم، فلان کارو میکنم. خدا میکنه این کارو. امشب الان آیه خوندش قاضی محترم که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از مؤمنین دفاع میکنه. یعنی شما اینو داشته باشی، از سلاح‌های خدایی میتونی استفاده کنی، جنود الله به کمکت میاد. حالا اون ذوالقرنین تونست اون کارو بکنه، از اون طریق تونست بکنه، با بحث حدود الله تونست بکنه. سوره کهف کلیتش این بود، سوره پرمطلبیه. فکر هم نکنیم که خیلی چیز زیادی از این سوره رد شده، باید حالا حالا روش کار کنیم. هدیه بیشتر علی بیت الله حسین صلواتی بفرستیم. خب حالا از این به بعد چی کار کنیم؟ اشتهاد خاصی دارید؟
سوره یاسین قلب
دو تا کار میتونیم بکنیم. یه کار اینه که بیاییم یه سوره دیگر رو بریم جلو، یعنی همین نظام سوره بریم بریم مثلا سوره کوچکتر، به قول دوستان بریم سوره یاسین، بریم سوره الرحمن، حالا بریم عروسی بگیریم، عروس قرآن مثلا. یه میتونیم از این کارا بکنیم. حالا من علکی دارم میگم از دستنجی دیکتاتوری اینجا. بعد یه راه اینه که بریم به سمت سوره ها، یه سوره دیگه بریم یه جلو، خدا توفیق ما بده. یه روش دیگه اینه که بیایم یه موضوع رو بریم جلو. موضوع سوره ها اینو داره کم بخوام در موردشون بگیم، خودمون از وجدان میگیریم، زیاد هم بگیم طولانی میشه، ما دار ممکنه نتونیم زیاد عمق بگیریم. مثلا تو بحثا مجبور میشیم دیگه سرتای بحثو بزنیم. مثلا الان ما می‌خواستیم ماجرا ذوالقرنین رو بریم، واقعا یه سال طول می‌کشید در نمی‌اومدیم بریم. حالا تو این ماجرا ذوالقرنین بودیم، یه نمی‌خواستیم ما زیاد مفصلش کنیم. می‌تونیم بریم به سمت یا سوره‌های کوچکتر، سوره‌ای که بشه زودتر جزئیات‌تر علم ما توش کمتر، مثلا زودتر نام. یه حالت دیگه اینه که بیایم سر موضوعات. مثلا دارم میگم بیایم یه درس همین سوره کهف تمسک بود، عمل صالح بود، بیایم به سمت اعمال، بیایم به سمت اعمال. مثلا فرض کنید چند جلسه نماز بده نماز صحبت کنید، یعنی دارم به گناه ها صحبت کنید، بیایم به سمت کار عملی، بیایم به سمت بحث های عملی. خب حالا یه ذره یه حالت این سوره ها داره، یه رایگیری هم بکنیم حالا که اینجوری شد. یه رقیبی یه حالت اینه که بریم به سمت سوره ها، مثلا سوره حجرات، بیاییم سوره ناس، سوره فلق، بیاییم یه تیتی هر چقدر تونستیم، هر سوره چند ماهی طول میگشه، مطمئن به کوچیکی چند ماهی طول میگشه. سوره یه بازن کوسترش رو بخواییم شروع کنیم، ما حتی اقل سه سال ما کار داریم، سوره کوسر نمیتونیم در بیاییم. ما سوره کهف و دیگه ارتباطاتش با سوره های دیگر واردش نمیشدیم، و سوره کوچیک باشه باید وارد شیم، سوره دیگر هم باید وارد شیم و بحثش طول میکشه. یه سوره حمده که بریم که یه حالا میتونیم در اون بیرون، اون هم سوره سنگینیه. حالا یه روش دیگر رو من میگم، دوتاش هم میگم، یه نظر سنجی رو بهم میگم. پیشنهاد من اینه ما بیان، یعنی دوتاش هم من موافقم، ولی یه پیشنهاد هم برای ساده تر و تجربه، حالا تجربه که توی برخورد با مردم کلاس های مختلف داشتیم، بیان به سمت موضوعات جزئی تر، سمت اعمال. یا به خداوند میفرماید که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، دین آمنوا و عملوا الصالحات. ما دو تا جلسه تقریبا تو شهر داریم عمومی، بدون جلسه سه شنبه هاست تو شهر داریم، اون پاک اشتهه، چون یه فرنگسری از فرنگسری بانو یه سه دوستان رو جمع میشن، و اونجا ما بیشتر بحثای ایمانیات رو داریم میگیم. الان تو بحث انبیا هستیم، مثلا طالوت رو گفتیم، بعدش ما این وارد حضرت داوود بشیم، بعد سلیمان از هم یه سری بحثای ایمانی داره اونجا مطرح میشه. من پیشنهاد این بود که اینجا بیاییم به سمت بحثای اعمال. اعمال نزدیک 300-400 تا فعل خدا در قرآن گفته، گفته باید اینا رو انجام بدیم. من چند تاشو میگم، مثلا نماز، مثلا ورود به بحث صبر و زکات، بعد بحث گناهان، خصوصا گناهان کبیره. ما یه ذره درگیر این موضوعات هم هستیم، گناهان کبیره. یا آجاقای همیشه آخر جلسه ما رو آجاقا نصیحت میکنه، یه ذره در مورد همین گناه ها و فلان و عدالت و این چیزا هست که راست هم میفهمم. مثلا باید کنیم خودمون رو در واقع توصیه به حق بکنیم. این گناهان کبیره زیاده، دروغ، غیبت، ورود یه ذره به میز عملی تر اینی که برای چه قرآنی ها نبیه موعظه نمیخواه اینجا بکنیم شما را، بحث موعظه نیست، اینکه ورود قرآنی رو دقیق به بحث پیدا کنیم که این موضوع در قرآن به چه صورتی هستش، موضوعات تقوایی، موضوعات اخلاق در خانواده، اینکه تو خونه که یالا احمدتون که ایدال غیر 90%، ولی اون چند درصدی که خوب هستن اونا میتونن این قسمت را بنایم یا بیان به ما یاد بدن. فقط این که بیایی مثلا که توی خونه تربیت فرزند ما بچه چیزی برخورد کنیم، با همسر چیزی برخورد کنیم، اینجور بحثا، یعنی بیایی به سمت بحثای عمل. ما نگاه کنید ایمانیاتمون در مجموع بد نیست، در مجموع ایمانیاتمون مشکل زیاد تو عمل داریم، مشکل تو عملمون زیاده. تو عمل هم یه ذره مشکل جدی تو اعمال خوب نداریم، تو اعمال بد داریم. و اعمال خوبم کجدار مریض بالاخره هم همه چیزی داریم، مشکل اینه که اعمال منفی هم داریم. اعمال منفی هم بعضی همون فقط تو ذهنمون 3-4 تا گناهه، بقیهش رو نمیبینیم. آقا فقط 64 تا گناه صریح توی روایات قرآن گفته شده، ما فقط الان بگیم استغفار 4-5 چیزی بیشتر نمیتونیم بگیم، فقط اینا گناه، نه بقیهش هم گناه دیگه، اونا هم هستی چیزی، اونا هم اثر خودش رو داره. میتونیم ورود به اینجور بحثا پیدا کنیم، میتونیم ورود به بحثای خصوصا حالا یه بحثی گناهان، گناه فقط اون چند تایی تو ذهن ما، گناه خیلی زیاده، هر کدومش برای ما صد مشکل ایجاد خواهد کرد که حالا یه بحثی ما هستیم داشته باشیم اینشا بیره رحم ایجاد میکنه، ما در رحم قرار میگیم با این کارا، یعنی گرفتار میشیم، همین الان گرفتار میشیم، همین الان هم هستیم، بعضی ما همین الان هم مشکل رو داریم، درست؟ یه مقدار ورود به این چیزا میتونیم پیدا کنیم. ما تو اون جلسات هم بحث ایمانی رو داریم، ایمانی رو داریم، حالا دوره انبیا رو میاریم، اونجا ممکنه آخر زمان رو بریم، اونجا همینجوری بریم، بحث مختلف اونجا بریم، اینجا حالا این تفکیک 100% نیست، اینجا هم به بحث ایمانی هم پرداخته میشه، ولی خب حالا حدودی میکنیم، یه تفکیک کلی داشته باشیم، میتونیم وارد حیطه اعمال بشیم، هر مثلا موضوعی رو دو سه جلسه صحبت کنیم به یه جایی برسونیم، یه نیمچه مقالش هم بکنیم، یه نیمچه مقاله هم بکنیم در اختیار دوستانم قرار بدیم، یه خود من اصلا هیچ نمی‌نویسم جا، یه مثلا دیگه می‌نویسم چون یهو زیاد میشه، نمیتونیم الان چیزی به شما بدیم، یهو خیلی زیاده و مثلا تخصصی و اینجوری زیاد نمیشه، ولی یه موضوع باشه بدیم صبر، خب یه 10 صفحه مطلب می‌دیم خدمتتون، یهو صبر تعریفش اینه، انواعش اینه، آیات اینه، چند تا چیزی که بشه بعدن آسون گرفتیم. بعد این در مورد کلیت یک ورود به سمت موضوع پیدا کردن، اعمال خروجی این جلسات باید بشه صالح شدن. چجوری صالح بشیم؟ صالح بشیم یه چیزایی ما فقط اطلاعاتمون نباید زیاد بشه، اینجوری میشیم مثل آدم ها که سراشون خیلی گنده است، تنشون کوچیکه، اون کاریکاتور میشه، سر خیلی گنده، بدن کوچیک، نه بدن متوازن باید داشته باشی، سرتنت باید به همدیگه بیاد، سر حالت ایمان داره، ما هرچی ایمانمون زیاد بشه اعمالمون کم بشه مشکل پیدا میکنه، خدا ممکنه ما رو مؤاخذه بکنه تو بعضی جا، به نظرم یه بخشی میتونیم وارد اعمال بشیم. حالا وقتی وارد اعمال بشیم قاعدتا سوره ها رو میگیم، فلان غیبت رو بخواییم بگیم وارد سوره حجرات میشیم، درست؟ غیبت رو بخواییم بگیم وارد سوره حجرات قاعدتا میشیم، داره بس کنیم، وقتی بخواییم مثلا عمل صبر رو بگیم وارد سوره عصر میشیم، یعنی از این طریق وارد سوره ها بشیم، وارد یه سوره نشیم همه چیش رو بخواییم یاد بگیریم، اون یه ذره سنگینه، با یه چیزی وارد یه سوره میشیم، یه چیزی میگیریم دستمون وارد سوره میشیم، ولی ممکنه وارد 10 تا سوره بشیم، وارد 20 تا سوره بشیم، با سوره های مختلف اینجوری میشه آشنا میشیم. یه سال جلسه داشته باشیم مثلا ممکنه 30 تا موضوع صحبت کردیم، اینجا هم یادداشت میشه، بعد حالا یه ذره سبک جلسه رو عوض می‌کنیم، یکی از دوستان چند دقیقه قبل جلسه مثلا یه گزارشی میده، اون بحث قبلی یه موضوع هم تمام میشه، سعی می‌کنیم یه جزئی خدمت دوستان داده بشه، حالا میاد این یه جزئی کلی، حالا خلاصه مباحث اونجایی که شده شده دارن یه نتیجه داشته باشیم. کلیت یه کاری که میتونیم بکنیم اینجوریه، وارد حیطه اعمال بشیم، اینجا اعمال صالح، اعمال، ولی حالا میگم نظاممند می‌خوام بشیم، عمده چیزایی که خواهیم گفت یه سری جا شنیدید، یه چیزایی هم نشدید، یه چیزایی خیلی در زیادش هم نشدید، اونجا وارد یه سیستم اعمال میشیم، ما الان نظام رابطه بین اعمال زیاد نمیدونیم، مثلا نظام این اعمال گفته میشه که اصلا اینا چرا هست، اینجوری هستش، اینجور بحثایی داره، وارد اینجور موضوعات اگه خدا بخواد میتونیم بشیم. یه حالت دیگه هم اینه که بریم سراغ سوره ها، که اگه بخوایم بریم اونجا باید هم باید بریم سراغ سوره های کوچکتر. نه ما اومدیم سراغ سوره کردن به خاطر اعمال بود، ما والله خودمون بحث معارفی داشتیم، اومدیم سوره کرد با دوستانمون، اومدیم بیشتر از اینکه وارد استری از دیتای اعمال بشیم، نظر عملی یه ذره عمیق‌تر بشیم. حالا میتونیم نظر بدیم چیکار کنیم، بریم به سمت اون دوستانی که موافقن موضوعی صحبت بشه صلواتی بفرستن، حالا اون دوستانی که موافق هم سوره ای صحبت بشه اون بقیه که موافق میسن تو دلش صلوات بفرستن، اونه که موافق هم که سوره ای صحبت بشه صلوات بفرستن. حالا چیز سوره ای صحبت بشه همیشه رای با اقلیته، ممکنه اقلیت رای با دقیقتری داده باشن، آره موضوعی که صحبت بشه وارد اینجور تحلیل ها میتونیم راحت تر بشیم، یعنی شه یه اون مناسبتی وارد بحث اسرائیل شد، موضوع اعمال پررنگ برامون، ولی لزومه بیه اینجوری فقط اخلاق نیستش، موضوع بحث اعمال مختلفه، حتی موضوع ولایت ممکنه وارد شد، و مناسبت وارد موضوعات مختلف شیم، یه داره بکنم ساده تر باشه و دوستان قابل تحقیق باشه. مثلا یکی میگه من رفتم اینو کار ندیدم، آره چهار تا آیه شدیدم، چهار تا روایت شدیدم، و بعد بهتره که حالا هر کدوم از دوستانم یه عملو برداری دستش، برای حالا اینکه حالا یه ذره آیاتش خدا نگهده یه تورقی بزنن، یه روایتش نگاه بکنیم، مثلا یه عملی. یکی میگه آقا من به صبر یه ذره حالا سعی میکنم کار کنم، یکی میگه نه اینکه اینجا نمیخوام امتحان بگیر نه چیزی، همونجه برای دستتون یه کار باشه، یه کار عملی، یه کار عملی. مثلا میگه من دارم نمارد سر کارم، صبرم هم دارم تمرین میکنم. زر ما اینجا برنامه عملی هم میخواییم داد، وقتی گفتیم سر برنامه میگیم این کار رو بس کنیم، رفتی خونه داد بزنیم محکم، فردا آرومتر داد بزنیم چی صدا رو بیاری پایین که تمام شد. این هم شروع به برنامه دادن هم خدمت نردیم، در مورد هر موضوع عملی گفته میشه تو هم با برنامه میشه. بنظرم این موضوع مدار برای شماها مفیدتر و پیشنهادمون هم مال جلسه بعد لیستی بهتون میدم، نزدیک 300 تا عمل در قرآن گفته شده. قرآن یه آمن و عمل سالات یه دونه دوتا نیست، نه زیاده. بعد هر کدومتون میتونید سر یه موضوع باره بدار فکر کنید، بدار فکر کنید، بعدا دیگه پرسید این ماجای فلان موجود این چیه، شما میگید آره من دارم در مورد مثلا موضوع بره به والدین صحبت میکنم، یکی میگه من در مورد یتیم صحبت میکنم، یکی میگه من در مورد مثلا برسونیم موضوع صله رحم دارم این کار میکنم، یا همچی که هرکی، یکی میگه من تو غیبت میخوام خیلی غیبت حرفه‌ای انجام بدم، لب مرزی که گناه نشه، دارم تحقیق میکنم که چجوری من بیان که گناه نشه. بریم یعنی تر اینجور موضوعات. بنظرم خاصیت جلساتمون تا الان زیاد بوده، جوری یه ذره عملی تر و حالت کلاس هم میشه، یه آدم ها دیگه میگه من الان دیگه داره حداقل دروغ بحثش میشه، دیگه دروغ نگیم، یه ذره خالی بردی دیگه نکنیم، حتی الان که دیگه دورش هستش نکنیم، بعد این دیگه کلاس تمام میشه بکنیم. یعنی داره وروده هم مثبت ها رو میخوایم بگیم هم منفی ها، مثلا مودت چیه، تمسک چیه، اطاعت چیه، تبعیت چیه، محبت چیه، اینا همه بحث دیگه درسته. هم مورد این موضوع صحبت میکنیم، موضوعات معارفی هم ممکنه وارد بشیم. حالا اولویت من اینکه اینجا بیشتر بحثای چی باشه، عمل باشه. موضوعات معارفی هم اینجا مثلا یه ماهی ممکنه بگیم هم مورد موت صحبت کنیم، هم مورد آسمان ها اینجا صحبت کنیم، ولی حالا بیشتر اعمال باشه سعی میکنیم اینجا رهاز بکنیم. بنظرم از جلسه بعد از اونجا که حالا دوستانم موافق بودن بریم سمت یه چند تا سوره قرآن، انشاءالله قلب قرآن رو با هم دیگه اینجوری رو قلبمون انشاءالله اثر بذاره. این بحثا سوره ها آره خیلی سخت بود ورودش، این تجربه خوبی بود اینجا انجام شد که یه بار تا تجربه بیم، ولی به نظرم سنگین بود، فشار معارفی داشتیش. اعمال شما چون اهل عمل هستید و هممون رو از جلسه و دیگه عملی میشیم، یه مقدار اوضاعش سره، یه ذره راحته، یه ذره شرایط به گونه ای هستش که راحت‌تر میتونیم با بحث کنار بیاییم و میدونیم باید چی کار کنیم. الان بحثی اعصاب کف رو میخواییم، بعضی یه ذره سخت عملش، الان بریم فلان کار انجام بدیم، دارم یه جهتش هم دیگه ترسیدیم مستاق این آیه بشیم که لما تقولون ما لا تفعلون، چرا به چیزایی میدید که نمیتونی عمل کنید. بعضی از اون بحثی یه ذره عملش باید مثلا التهاد کرد، اون التهاد اونها خیلی اعمال سختیه، یه ذره ورود به اونجور اعمال الان برامون به نظر و دقیقا در سطح خود من نیستش، برامون سخته. بعدم ورود به یه پله پله، یعنی ایمانیات رو این رو دار چشیدیم، تو اون جلسات هم از ایمانیات صحبت میشه، اینجا بریم پله پله سعی میکنیم قرآنی ولی صحبت کنیم، قرآن تمسک داشته باشیم، واقعا تمسک به کتاب الله و اطرت، ورود قرآنی به و روایی به موضوع داشته باشیم، دستبندی داشته باشیم، آنالیز داشته باشیم، تا خدا کمکمون بکنه انشاءالله هممون جز صالحین بشیم. ما مشکلمون تو بحث ظهور یه بحث جدی صالحیته، اعمالمون کمتر صالحه، بعضی آمونت در خودم دارم اشتر ارزی دارم، ما از تو اعمال مشکل داریم، طرف ایمانیاتش خیلی خوبه، اهم جلسه است اینا، ولی تو خونه رفتار دقیقی نداره، همه چیز خوبه با بچه درست نمیده برخورد کنه، بچه اصلا پدرش میاد یه جوری یا نگاه کنید اینا، خب مشکلات با همسایه بلد نیستیم برخورد کنیم، یا تو جامعه میبینیم بلد نیم برخورد کنیم، حرفه‌ای هستیم ما، قرآنی منظور برخورد کنیم، یعنی قرآنی اونجا که اهل بیت میگن بتونیم برخورد بکنیم، هرچی اینا تو جامعه بیشتر باشه خوبه. ما تو جامعه بعضی از این افرادی که حالا در ظاهر مذهبی هستن و واقعا مذهبی هستن، بعد وقتا واقعا تو تعاملات اجتماعی کار اهل بیت رو نمیکنن. مثلا زود میگه بریم اینجا دعوا کنیم، چون طرف داره حالا یه ذره چیزی نه، زود میخواد دعوا رو بندازه، زود اینجا اختلاف داره. آقا اینا کی بهت گفته باید این کارو بکنی؟ کی گفته که یکی یه با تو موافق نبود تو باید بری اینجوری باهاش برخورد کنی؟ کی گفته نهی از ممکنه این؟ واقعا کی گفته چون باید زود قضاوت میکنی چرا معلوم؟ حالا مثلا طرف یه ذره مشکل داره، تو چرا بری انقدر زود قضاوت میکنی؟ طرف یه ذره موش بیرونه، مشکلش بیشتره یا اونی که اهل رباست؟ اونی که فردا صبح تو بازار ربا خورد اون بالاتر بود یا یکی؟ حالا اینا انقدر حساسی اونم حساس بشی یا طرف به اندازه حساس بشی؟ یه نگاه توازن رفت، نمیخوام بگم اون بده، کنم باید بکنی، ولی باید توازن رفتایی داشته باشیم. اونجور که اهل بیت میگن باشی، حالا اهل بیت اینجوری کردن، قرآن میگه اینجوری برخورد کن، هر جایی دیدی شروع کن دعوا را بنداز. اینا رو یه ذره باید چکار کنیم؟ واردش بشیم. به نظرم جواب نمیده بعضی از کارا اینه که ورود قرآنی پیدا نکردی. خدا توی قرآن برای اینجور موضوع بعضی وقتا نسخه های دیگه داره. امام کاظم بعضی وقتا یه جور دیگه عمل کرده. خب ما بریم همه رفتار اهل رو یاد بگیریم، اگه شیعه هم همونجوری باید سر کنیم جسد. توفیقمون رو خدا باید زیاد کنه. توی این کار کار سختیه، پیدا کردن اعمال این در واقع همون فقه. ما فقط فقه رو نمیخوام در بیاریم، غیر فقهی ها عملایی که گفته شده رو میخوام در بیاریم. اونم تو قسمت فقهی هم بعضیش میخوایم وارد شیم، ولی میخوایم یه ذره قرآنی شو وارد شیم. ما مثلا قرآنی تالاش هم نماز رو وارد نشدیم. به ما گفتن نماز اینه، اینجا سره کرد بخونم اونجا داریه، ولی قرآنی وارد میشین اینو دار، نه اینکه اون غلط باشه، اون درست دار، ارتفاع بحثش میشه بالاتر میشه. اگر خدا توفیق بده و شما موافق باشید، انشاءالله جلسه بعد وارد این بحث بشیم. امروز مواسم داره کلان استغفار رو بگم، رحم رو بگم، چند هم وارد بشیم جلسه بعد اینا رو میگم، ولی حواسمون به استغفار باشه. ماه رجب یه موقعی تمام نشه، ما گیر این بحث داشته باشیم. ماه رجب رو خدا قرار داده برای استغفار. ماه رجب ماه استغفاره. استغفار رو خیلی جدی بگیرید. یه برنامه عملیش اینه هر روز حداقل 70 بار استغفار بشه. یعنی حداقل جزء برنامه ثابت بشه. کلا دیدی تو اسلام برنامه ثابته. مثلا میگه که بعد از نماز دعای یا من ارجو رو بکنید. اینا یعنی برنامه داره میده. تو اهل اینا اسمش نذارید که یه دعای همینجوری، اسمش برنامه است. امام داره یه برنامه میده. برنامه چجوری استغفار کنی، این دعا رو بخونی 70 بار بلند. اینا میشه اسم شیره، این یه روشه. اینا خودشون یه سبک هستن، در مجموع به اینا گفته میشه مناسک. حالا جلسات بعد اینا دار اینا رو بیشتر صحبت خواهیم کرد. ببخشید اطاله کلام شد. میلاد امام جواد علیه السلام مسیح هسته، یدیه به ایشکا امام جواد علیه السلام صلوات بفرستیم. آمین. حسنا بچه‌ها.